أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 64 بود. مرحوم سید در این مسئله دو تا فرع مهم را مطرح کردند. فرع اول این بود که اگر کسی دو نوع پول دارد، یک پولی است که خمسش داده شده، از سالهای قبل خمسش رو داده، الان این در حسابش این پول، این مبلغ وجود داره، و یک نوع پول هم درآمد امسالشه، آیا این شخص معونش را میتواند از درآمد امسال کم کند یا باید از اون پولهای خمس داده کم کنه؟ همه درآمد باید خمس شو بدهد. بس محل بحث در فرع اول انشاءالله روشنه. یه شخصی یه مبالغی داره، یه اموالی دارد که از قبیل پول هم هست، نه از قبیل زمین و خانه و اینا، نه پوله، ولی خمسش داده شده یا خمس بهش تعلق نمیگیره، مثلا میراثه. از طرف دیگر درآمد کسب کرده این آقا، فوائدی به دستش آمده که بهش خمس تعلق میگیرد امسال. حالا معونش از کدوم باید این کم کنه؟ فرض فرمایید که طلبه هست، شهریه میگیره، بنابراین که به شهریه خمس تعلق نمیگیره. یه درآمدی هم پیدا کرده، حالا این معونش را میتواند از اون درآمد کم کنه تا خمسی کمتری بدهد، یا نه معونش را باید از این شهریه کم کنه؟ بس فرمودی و اون درآمد هرچی هست باید خمسش بدهد. ایشون فرمودن که در چنین مواردی که دو نوع پول دارد، حق دارد همه درآمد را، همه معونه را، همه معونه را از اون درآمد کم کند. از اون پولی که خمس بهش تعلق نمیگیرد، نه به اون دست نمیزنه، میگه اون را ما قبلا خمسش دادیم، یا اصلا به اون خمس تعلق نمیگیره، اون ارثه. اون فرض کن که یه مالی هست که بهش خمس تعلق نمیگیره، پس بنابراین همه مخارجش را، همه هزینه ها را، همه معونه را از سی کم میکند، از ربحش کم میکند تا خمسی کمتری بده. در اون این اشکال نداره. در مقابل دو تا نظر بود که نه، همه را باید از اون مالی کم کند، از اون پولی کم کند که خمسش را داده، و همه خمس ربح را باید بده. اینم نظر دیگری بود. نظر سوم من بود که باید توضیح کنه، یعنی اون معونش را به نسبت از هر دو کم کنه، که ما عرض کردیم همون نظری که مرحوم سید صاحب عروه فرموده و مشهور هم همون را فرمودن همون صحیحه. اون چی بود؟ که همه هزینه ها را، همه معونه را میتونه از ربع کم کنه. به چه جهت؟ به جهت الخمس بعد المعونه. خب اینم معونه شد دیگه، معونه رو کم میکنه خمسش میده. بس نیازی به این که از اون پول دیگر هزینه ها رو کم کنه نیست، و نیازی به توضیح هم نیست، به نسبت از هر دو کم کنه نیست. این فرع اول بود. فرع دوم را که ایشون در ذیل مسئله مطرح میکنن این است که اگر شخصی یه اموالی از جنس معونه داره، نه از جنس پول، برای اول بود که یه اموالی داره از جنس پول، نه، اینجا یه اموالی داره از جنس معونه. فرض فرمایید که یه خانه الان داره، یه ماشینی داره، اینها رو خدا بهش رسونده، از یه جایی رسونده که به اینها خمس تعلق نمیگیره، حالا به میراث بهش رسید یا از راه دیگر رسید، اینا رسید طوری رسید که دیگه به اینا خمس تعلق نمیگیره. آیا میتونه مقدار اینها را به عنوان معونه از اون ربح کم کنه؟ یا اگر من اینا را نداشتم از ربح باید اینا را تهیه میکردم، حالا که اینها دارم اینا را از اون ربح کم کنم، بقیه ربح را بدم، خمسش را بدم. میفرماین اینجا حق نداره. اینجا این شخص اگر خود معونه را اگر یه جایی به دستش رسیده به طوری که خمس یه بون تعلق نمیگیره، اصلا بذاش رسیده به دستش، اینا نمیتونه دیگه مقدارش از ارباح کم کند و بقیه ارباح خمسش را بدهد. در فرمودی ببینید عبارت مرحوم سید این بود: ولو کان عنده عبد، یه خدمتکار عبدی داره، او جاریتون یه کنیزی داره، او دارون یه خانه ای داره و نحو ذلک که نورا داره، اینا هم مورد نیازشه دیگه، مما لو لم یکن عنده کان من المعونه، اگر نداشت باید اینا رو تهیه میکرد، حالا داره، لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه، حق ندارد بگد که حالا اینا را خدا رسونده اینا را من از معونه کم کنم، قیمتش از معونه از اون ربح هم کم کنم، از درآمدم کم کنم. لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه و اخذ مقدارها، مقدار اینها را بیاد از ربح کم کند، بل یکون حاله حال من لم یحتج الیها اصلا، حال کسی است که اصلا به اینا نیاز نداره. تو اگر نیاز نداشت جز معونش نبود، حالا هم که نیاز داره خدا رسونده از یه جایی، این را نمیتونه از معونه به عنوان معونه بیاد قیمتش از اون ربحش کم کنه. از فرمودیم این هم فرع دوم. در این فرع دوم چون یه مسئله بعدن میاد در مسئله 66 اونجا دارد که اگر اول سال آمد یه خرجایی کرد از رأس المال، مثلا فرض کن خانه خرید، یسای خرید، اصلا از سرمایه رفت خرید، آخر سال ربح پیدا کرد، میفرماید میتونه کم کنه که اول سال رفت از چی؟ از رأس المالش یسای خرید، یه ماشینی خرید، بعد آخر سال ربح به دستش آمد، میتوند اینا را کم کند از اون. ببینید با توجه به اون مسئله ای که میاد، حالا این مسئله را شما بفرمایید که منظور سید چی هست. پس اگر این خانه را اول سال تهیه کرده آخر سال ربح دستش آمده، میتونه از اون ربح کم کند. پس سید اینجا فرمود آخر اگر داره نمیتونه کم کند. چطور اینجا میفرماید اگر داره نمیتوند؟ اونجا خواهد فرمود که اگر داره اول سال تهیه کرده میتونه کم کند. ولذا گفتن منظور و مراد سید در این مسئله‌ای که الان هستیم، در این مسئله‌ای که ما الان داخلش هستیم، که میفرماید اگر عبد داره، جاریه داره، دار داره، اینا رو نمیتونه از ربح کم کند، به عنوان معونه نمیتونه کم کنه قیمت اینها را، منظور سید کجاست؟ گفتن اونجاییست که سال قبل اینها را تهیه کرده، سال قبل تهیه کرده، نه امسال، سال قبل رفته تهیه کرده، فرض کنید ماشینی تهیه کرده، از سرمایه‌اش هم رفته خریده، نه امسال. امسال دیگه نمیتونه اونها را از این ربحش کم کنه، بل مال امسال بود میتوانست، اما اگر سال قبل اینا را تهیه کرده اینا را نمیتونه امسال دیگه کم کنه. پس منظور سید در اینجا که میگه اگر داره نمیتونه، اونجاست که سال قبل اینا را تهیه کرده باشه، ولو از سرمایش تهیه کرده. پس فرمودید نمیتونه بیاد این امسال از ربحش، سال قبلم ربح نداشت و از سرمایه خورد و اونا را بیاد امسال کم کنه. بله اگر امسال بود میتوانست. پس فرمودید، پس منظور سید کجاست؟ اونجاست که سال قبل تهیه کرده باشه از سرمایه و اینا، امسال نمیتونه این را کم کنه. این یه مورد. پس مراد سید یکی این مورده. مورد دوم این است که امسال به دستش رسیده ولی از راه ارث رسیده. پس فرمودید از راه مثلا مهریه رسیده به این خانم، یا ارث رسیده به این آقا یا به خانم. اگر امسال از راهی رسیده که اصلا متعلق خمس نیست امسال، اینجا چی؟ اینجا میفرماین باز نمیتونه کم کنه از اربا. پس فرمایش سید در این مسئله ناظر به یکی از دو جا هست. یکی این که اصل اینها از راه میراث برسد، نه اینکه پولی از راه میراث برسد بخواد و نه، اون در فر اول بود دیگه، در اون صدر مسئله بود که پول باشه میتواند همه مخارج از رب کم کند. نه، اصل اینها از راه میراث رسید به اینا. خانه از راه میراث رسید، ماشین از راه میراث رسید. اینجا اگر همین سال هم رسیده، چی آقا؟ حق ندارد این را از رب کم کند، اصل اینها برسد. و همچنین اگر سال قبل اگر از سرمایه اینا را تهیه کرده، امسال نمیتوند کم کند. بس منظور سید اگر اینها را دارد نمیتواند کم کند، یکی از این دو مورد شد. یک، اونجا که سال قبل تهیه کرده از سرمایه، از پول خمس داده شده تهیه کرده، امسال نمیتواند این را از رب کم کند. و دیگر کجا؟ دیگر اون که امسال خود اینها از راهی که خمس تعلق نمیگیره بهش برسه، خودش برسه نه پولش. خود اینها اگر از راهی که خمس بهش تعلق نمیگیره رسید، مثل میراث، دیگه نمیتونه اینها را از رب کم کنه. از این دو مورده. مرحوم آقای هاشمی اینجا یه اشکالی داره. ما گفتیم اگر سال از سال قبل بوده نمیتونه کم کند. ایشون فرموده که از سال قبل اگر از ارباح بوده، از ربح اینا را تهیه کرده، بله دیگه امسال نمیتونه دیگه. ربح را به عنوان معونه خرج کرده دیگه، خمسش هم نداده دیگه، از ارباح اینا را تهیه کرده، خمسش هم نداده، از سال قبل بوده. اما اگر نه، از یه پولی که مثل سرمایه، از سال قبل سرمایه رو خرج کرد، اینا رو خرید، وقت میتونه، چون معونه است دیگه. معونه ای بوده که این آقا، ولو معونش استمراریه، حدوثی نیست، ولی الان معونه الربح الخمس بعد المعونه. این آقا ربحی داره، اول معونش رو در میاره، بعدا خمسش میداد. معونه الان به این صدق میکنه، ولو معونه استمراری نه حدوثی. توجه فرمود چطور شد؟ پس علما دو مورد را برای این مسئله مطرح کردن. یکی اینکه سال قبل تهیه شده باشه، گفتن سال قبل را دیگه نمیتونه از ربح امسال کم کند. و دوم اینکه امسال باشد عین اینها برسد به این، از راهی برسد که خمس بهش تعلق نمیگیرد، نمیتونه اینا دیگه دوباره از ربح کم کند. مرحوم آقای هاشمی آمدن فرمودن که اون مورد اول که فرمود اگه سال قبل تهیه کرده نمیتواند از ربح امسال کم کند، به شرط اینکه از ربح سال قبل تهیه کرده باشه، یعنی خمسش نداده رفته به عنوان معونه اینا رو خریده دیگه، تمام شد دیگه، خمسش نداده به عنوان معونه از ربح سال گذشته. اما اگر سرمایه سال گذشته تهیه کرده میتواند. در فرمودید برای اینکه الخمس بعد المعونه صدق میکنه، آقا معونه است. سال قبل اگر این قاعده اجرا شد، یعنی سال قبل ربح داشت، از اون ربح به اصلا یه مقدار به عنوان معونه کنار گذاشت، رفت خانه خرید یا ماشین خرید، بله دیگه دوباره دیگه این خمسش نمیشه دیگه دوباره این از ربح کم کنه، چون هم موقع کم کرد دیگه، سال گذشته کم کرد. ولی اگر فرض کنیم سال گذشته از سرمایش خورده این آقا نظر بهش، فرمودید الان میگیم آقا این مونه است دیگه، این مونه را من هیچگاه از ربح هم کم نکرده بودم، سال گذشته هم کم نکرده بودم، الان این مونه است، میتونم از ربح امسال کم کنم. بعد فرمودید طور شد. پس بنابراین ذیل مسئله را ایشون یک استثنایی میزنه که اگر از سال قبل یه خرجایی کرده از سرمایه میتونه از مونه امسال کم کند. به نظر میرسد این فرمایشون دقت عقلیه دیگه، این که شما بفرمایید آقا مونه استمراری باز مونه هست و میتونه کم بکند، این را مثلا چون مونه بنا شد مونه یک سال را کم کند، ایشون میفرمایند بله مونه یک سال، ولی مونه استمراری، مونه استمراریه. این مونه استمراری اینجا بگیم صادقه طبق فرمایشون، یک کمی به نظر میرسد که دقت عقلیه، عرفی نیست، ولذا همون فرمایش ظاهر فرمایش فقها که فرمودن اگر از سال قبل نورا تهیه کرده، الان از هر راه تهیه کرده ولو از سرمایه خورده تهیه کرده، اینا را دیگه نمیتونه از ربح امسال کم کنه. نت فرمودید بله اگر از سرمایه امسال تهیه کرده میتونه کم کنه، حالا بیانش میاد انشاءالله، اما اگر سرمایه قبل تهیه کرده نمیتوند، برای اینکه دیگه مؤونه امسال حساب نمیکنه، نمیشود. ایشون فرمان بله مؤونه استمرارا صدق میکنه، میگه این غیر عرفیه. بله خب از اتالی پذیرفتید مسئله را؟ خیر خیر خب الحمدلله. آقای محقق حامدی هم نظر هستن با مشهور، انسان اگر نظرش البته خودش وارد میدان بشود و مسئله را بررسی بکند و قولش با قول بزرگان هم نوا باشد، خودش یه مزیتیه انشاءالله تعالی در اون مسائلی که البته بحث نشده دیشون وارد بشه انشاءالله. خب پس خلاصه بحث ما در این مسئله که هستیم، در این مسئله که هستیم، سه نوع مال داریم. یک اموالی که از جنس اصلا اموالی هست که اون را در مؤونه خرج نمی کنن، یه شخصی زمینی داره، خانه‌ای داره، در فرمودید خمسش هم داده ها، خمسش هم داده، یا سرمایه داره خمسش، حالا یا میگیم سرمایه خمس نداره یا خمسش داده بسش گذشت. یک نوع، یک سلسله اموالی داره که معمولا اون را در مونه خرج نمی کنه، کسی زمینش نمی فروشه برای خورد و خوراکش، داد فرمودید برای مونهش. این را آیا مونه را باید از این کم کنیم یا از ربح؟ که انه علما اتفاق دارن که مونه از این نوع اموال کم نمی شود، مونه از ربح کم میشه. یعنی اگر انسان اموالی داره که اون نوع اموال را معمولا در مونه خرج نمی کنن، مثلا زمین داره، فلان داره، خمسش هم قبلا داده شده، خمس بهش تعلق نمیگیره، بخواد بگن آقا برو اونا را بفروش مونت از اونا تأمین کن، نه از این ارباح، نه این اینا کسی از فقها که نمیگن، آقای خوی میگن اینجا مسلمه که اینجا از ربح مونه را کم میکنه، نه از اون اموالی که اصلا عادت و عرف جاری نشده که اونها را در مونه خرج بکنن. از اون یک سنخ از اموال. نوع دوم از اموال اونجاییست که نه، دو جنس، دو نوع مال داره، هر دو هم از نقودن، هر دو هم از جنس پولن، یکی خمس داده شده، یکی خمس نداده شده، ربح، و هر دو هم قابل خرج کردن در مونه هستن، هر دو پولن، ولی یکی خمس داده شده، یکی خمس نداده شده. این مربوط به همون صدر مسئله بود که آیا باید مونه را از کدوم خارج بکنیم، که نظر مشهور این شد که مونه را میشه از ربح، همش از ربح خارج کرد، ولی اون که یه پولی داره که قابل صرف در مونه هم هست. رد فرمودید این هم در این مسئله صدر مسئله. ذیل مسئله هم قسم سوم از اموال، اموالیست که خود معونه هستن، مثل فرض کنید که ماشین داره. پس بنابراین سه نوع مال مطرح شده. قسم اول اون اموالیست که معونه نیستن و خرج کردن اونا در معونه هم اصلا متعارف نیست. اونها گفتیم در معونه خرج نمیشون، معونه را از چی کم میکنن؟ از ارباح کم میکنن. قسم دوم اون اموالی هست که از جنس خرج کردن در معونه اصلا نقوده، اونجا گفتیم واجب نیست از اون کم کنه، اونم ملحق شد به اون اولی. قسم سوم اونجاست که خود معونه را داره این آقا، خود معونه را داره، که عرض کردیم این در دو صورت باز اینها دیگه قابلیت کم کردن از ارباح را نداره، خود اینا معونه است که داره دیگه، خداوند رسونده بهش، یا از سال قبل در اختیارش هست، یا اینکه امسال از راه میراث خود اینها به این رسیده. اینجا اینها دیگه قابلیت کم کردن از ارباح را ندارن. این راضی به این مسئله که سه نوع مال را باید ببینیم که این آقا داره در کنار اون ارباح، در کنار ارباح سه نوع مال داره، اینها را میتونیم از ارباح کم کنیم یا نه. عرض کردیم که در اون دو قسم اول از ارباح معونه را کم میکنه، در قسم سوم هم نمیشود معادل اون را از ارباح کم کرد، باید کل ارباح خمسش بده. خب مسئله بعدی، مسئله بعدی مرحوم سید میفرمایند که المنات فی المعونه ما یصرف فعلا لا مقدارها، ما یصرف فعلا لا مقدارها. یک فرض میکنن که یه شخصی هست معونه متعارفش فرض کنید که ماهی 5 میلیون تومنه، این آقا یه آدمی هست که چه میگیم یه کمی دست بسته هست، بر خودش بر خانوادش فشار میاره، ماهی 3 میلیون خرج میکنه، معونهش بیشتره ولی معونه کمتری خرج میکنه. خب ما 3 میلیون 5 میلیون طلبگی میگیم ها، این بازار بگید باید یه صفری هم جلوش بذاریم، مثلا 30 میلیون یا مثلا 50 میلیون. خب بالاخره این آقا آمد و بر خودش فشار آورد و کم خرج کرد، معونه کم شد. آیا میتواند از ارباح به مقدار معونه واقعیش کم کنه بقیه خمسش بدهد؟ یا اینکه نه، همون مقداری که واقعا خرج کرده همون مقدار را از ارباح کم میکنه، بقیه باید همش خمسش بدهد؟ بعد فرمودید اون شد معونه فعلی واقعی ملاکه در اخراج از ارباح، یا معونه فعلی واقعی؟ نه، معونه واقعی این شخص، معونه فعلی نه، معونه تقدیری. یعنی اگر این آقا واقعا متعارف خرج میکرد معونش چقدر بود اونم میتونه کم کنه از ارباح. مرحوم سید میفرمایند که معونه فعلی که انجام شده همونو میتونه کم کنه، نه معونه تقدیری. بگید آقا من بالاخره بر خودم فشار آوردم، کم خرج کردم، همون خرجی ها که اون مقداری که هست اونا رو من از ارباح کم میکنم بقیه خودش میدم، نه. در معونه میفرماید فعلیت شرطه. در فرمان عبارتشون رو میخونم، المناتو فی المعونه ما یصرف فعلا، میگه فعلا خرج کرده، لا مقدارها فلو قطر على نفسه، اگر تقدیر کرد بر خودش، لم یحسب له، به نفع این حساب نمی شود که بگد آقا اینا هم جز معونه منه. کما انه، حالا این فرق تمام شد، کما انه لو تبرع بها متبرعون لا یستثنا له مقدارها علی الاحوال بل لا یخلو عن قوه، اگر کسی متبرع آمد معونه این آقا را داد، باز حق ندارد این را از ارباح کم کنه، معونش نشده دیگه، معونه محقق نشده. بعد فرمودین خب این فرعی که ایشون در اینجا مطرح کردن که معونه فعلی ملاکه نه معونه تقدیری. خب این را چطور تبیین میکنیم؟ یه بیانی مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه دارن، میفرمایند که خمس متعلق می شود به چی؟ به ربح دیگه، به فایده. الخمس فی کل ما افاد، در هر فایده خمس است. و علم ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، که خود غنیمت متعلق خمسه. بس یک پنجم این مال مال کیه؟ مال ارباب خمسه. از اون طرف معونه را گفتن کم کنید، حق دارید معونه را کم کنید. این که فرمودن معونه را حق دارید کم کنید، آیا این حکم تکلیفیه یا وضعیه؟ اگر حکم تکلیفی است که شما جایز است بر شما معونه را کم کنید، خب معنیش این است که اون خمس حکم وضعی آمد گفت که یک پنجم مال ارباب خمسه، شما حق داشتید از این یه مقدار را بردارید، خب بر نداشتید دیگه حکم تکلیفی که نمیاد حکم وضعی را عوض کنن. یعنی اگر کم میکردید میتونید بله تصرف کنید اون کم بشود، حق تصرف داشتید، ولی اگر تصرف نکردید حکم وضعی میگفت که یک پنجم مال ارباب خمسه. پس ما اگر تعلق معونه را از باب حکم تکلیفی بدانیم، حکم تکلیفی یعنی جواز تصرف به ایوان معونه، این جواز را این آقا میتونید استفاده کنه، استفاده نکرده، پس حکم وضعی اونجا میاد شامل این شده، میگه بابا یک پنجم مال ارباب خمسه، بله شما حق داشتید از مال دیگران شارع اجازه داده بود که به ایوان معونه مصرف کنید، مصرف نکردید، خب همه این مال ماله کی هست آقا؟ مال ارباب خمسه. مثل این است که اموال زید پیش شماست، زید اجازه داده بود که بخورید از اون، حالا نخوردید یا نمیدونید بردارید ببرید، چون مال زید بوده دیگه، نفرمودید. اگر بگیم اخراج معونه از باب حکم تکلیفیه، اما اگر بگیم نه اخراج معونه هم از باب حکم وضعیه، یعنی معونه را واقعا گفته که مال شماست، چنانکه گفته خمس مال اونه، گفته معونه هم مال این آقاست که این معونه مربوط به او هست، صاحب مال، این معونه او واقعا به عنوان حکم وضعی خارج می شود، اونجا هم میگیم که بله درسته حکم وضعی باشد، معناش این است که معونه خارج هستن، ملکیت اونها شامل این مورد نخواهد بود، ولی کدوم معونه؟ معونه فعلی، نه معونه تقدیری. ظهور معونه در چی هست آقا؟ در فعلیته، نه در تقدیر. بس هر کدوم از این بیانها را بگید معلوم می شود که ملاک چی هست آقا؟ معونه فعلی هست که انجام شده، نه معونه تقدیری و فرضی. این بیانی هست که در اینجا فرمودن و مرحوم سید هم همین مطلب را فرموده، البته در مقابل برخی از بزرگان که مراجعه می فرمایید اونا گفتن نه همون معونه تقدیری را میتونه این آقا شارع گفته، معونه یعنی معونه ای که این آقا نوعاً دارد، که انا شبیه اون مسئله معونه زنی که بر عهده شوهر هست، حالا چه بهش بدن چه ندن بدهکاری هست، بر عهده شوهر اون معونه بر عهدهش میاد. اونجا چطور گفتن که چه بخورد چه نخورد بدهکاری بر عهده شوهر میاد، معونش ملکشه، که انه اینجا رو از این قبیل گرفتن برخی از بزرگان، ولی این ظاهرا خلاف ظاهره، ظاهر معونه این است که فعلیت پیدا بکند، در فرمود اونجا به دلیل خاص گفته شده، ولی اینجا ما چنین دلیلی نداریم. این راضی به مسئله 50 و 65. الحمدلله رب العالمین.